یاران همیشه صمیمی رادیو گفتگو، رسیدیم به ساعت 21:09 شب و مطابق معمول نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی، که موضوع امشب این برنامه هدایت تحصیلی در جریان آموزش‌های غیر حضوری وزارت آموزش و پرورش است. دعوتتون می‌کنم شنونده اون باشید.
گفتگوی علمی.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. آرزومندم که هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم و تندرست باشید. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع مهمی که در این ساعت برای شما در نظر گرفتیم که در خدمتون باشیم، بحث هدایت تحصیلی در جریان آموزش‌های غیر حضوری وزارت آموزش پرورش است. همونطوری که میدونید بحث هدایت تحصیلی مقوله بسیار مهمی هستش که جهت دانش آموزان رو انشالله که به صورت درست و گاهی هم به صورت اشتباه منحرف میکنه و این موضوع اهمیت هدایت تحصیلی رو نشون میده که یه وقت دانش آموزانی داریم که چند سال در یک رشته و در یک شاخه درس میخونن، بعد متوجه میشن که مسیر اشتباهی رو رفتن، به خاطر اینکه ما این اشتباهات رو به هر حال باهاش مواجه نشیم. ما این برنامه رو به عنوان بحث هدایت تحصیلی در جریان آموزش غیر حضوری رو جرقش رو شروع کردیم و جرقش رو زدیم. انشالله در روزهای آینده هم موضوعاتی در همین موضوع خواهیم داشت و صحبت‌های دیگری هم خواهیم داشت. به خاطر همین هم دعوت کردیم از دو تا از بهترین مهمانان عزیزی که در زمینه هدایت تحصیلی حرف برای گفتن دارن و صحبت‌های هم از دیدگاه علمی و هم از دیدگاه اداری بتونن راهنمایی کنن و برنامه خیلی خوبی رو فکر میکنم که انشالله در خدمت شما باشیم. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، جناب آقای احمدی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. خب ما برمیگردیم به استودیو و در خدمت دوستان هستیم که خودشون رو معرفی کنن، هم یک سلامی خدمت شنوندگان داشته باشن و هم یک معرفی دقیق‌تر و جامع‌تری. سرکار خانم دکتر پانتا دوری در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، مهمان ارجمند برنامه و همه مخاطبان و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
یک معرفی هم داشته باشید ممنون. هرچند که شما
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش پرورش شهر تهران هستم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. واقعا جز معدود کسانی هستن که به کار خودشون خیلی خیلی علاقمندن و ما هر موقعی که صلاح دونستیم برای اطلاع رسانی به شما شنوندگان خوب در خدمت ایشون باشیم، واقعا با روی گشاده پذیرفتن و تشریف آوردن، علی‌رغم اینکه خیلی مشغله دارن و مسئولیت خیلی سنگینی دارن. خب به هر حال ایشون هم در حوزه ستادی و هم به عنوان رئیس آموزش پرورش یکی از مناطق تهران و در اداره کل جایگاه خیلی خوبی دارن، ضمن اینکه تحصیلاتشون در دانشگاه توکیو ژاپن بود. درسته توکیو بودید دکتراتون؟
بله.
خب سر تکون میدن یعنی بله. خیلی متشکرم.
سلامت.
در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن بازوبندی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز شما، حضرت عالی، سرکار خانم دوری و دوستانی که در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بازوبندی هم که سعادت یاری شد ما امروز در خدمتشون باشیم در استودیو. از دوستان بسیار قدیمی ما هست. فکر میکنم 25-6 سال قبل ما توی گروه های آموزشی با همدیگه کار میکردیم و از همون موقع علاقه خاصی به کارهای پژوهشی و علمی داشتن. مؤلف کتابهای درسی هستن. چند تا از کتب رو شما تألیف کردید آقای دکتر؟
8 تا از کتابهای درسی از علوم ششم، هفتم، هشتم، نهم و انسان و محیط زیست، زمین شناسی و دو تا درس آزمایشگاه علوم یک و آزمایشگاه علوم دو رو بنده.
بله خب خیلی خوبه. ضمن اینکه مسئول گروه های آموزش، گروه زمین شناسی منطقه که خب با هم ما بودیم، بعد شما مثل که اداره کلم مسئول گروه های آموزش درس زمین شناسی بودید و بعد در وزارت خونه هم
بعد دفتر تألیف دیگه، مسئول گروه زمین شناسی دفتر تألیف بله. بودم.
خیلی خوش اومدید. فکر می‌کنم برنامه خیلی خوبی رو داشته باشیم. به هر حال انشالله که بتونیم به تعداد از سوالات شنوندگان پاسخ بدیم. خب برمیگردیم به اصل موضوع و در خدمت خانم دکتر دوری هستیم. خانم دکتر دوری، بحث هدایت تحصیلی اولا چی هست و بعد چه ضرورت و اهمیتی داره؟
بله، همطور که شما و شنوندگان عزیز مستحضر هستید، هدایت تحصیلی فرایندیه که در اون دانش آموز خودش رو میشناسه و استعدادها و توانایی‌ها و قابلیت‌هاش رو محک میزنه و یک اختیار آگاهانه و آزادانه داره برای اینکه در پایان دوره اول متوسطه تعیین بکنه که برای ادامه تحصیل خودش و آینده شغلی خودش در دوره دوم متوسطه به چه شاخه، رشته یا زمینه و گرایشی علاقه‌منده. و این فرایند که در واقع یک فرایند 3 ساله است از لحاظ قانون، از ابتدای ورود دانش آموز به پایه 7 به شکل رسمی آغاز میشه و نتیجهش رو در پایان سال 9 دانش آموز طی این فرایند در واقع به دست میاره.
یعنی عملا کل این فرایند در متوسطه اول اتفاق میفته.
بله، این فرایند از لحاظ قانونی و شیوه نامه های وزارت آموزش پرورش که به استانها ابلاغ میشه در دوره اول متوسطه رقم میخوره، اما طبیعتاً در دوره ابتدایی با شناسایی دانش آموز از مهارت‌هایی که داره و اون ارزشیابی کیفی و توصیفی که در دوره ابتدایی انجام میشه، تقریبا دانش آموزان و خانواده ها رگه هایی رو از این شناخت در خودشون و در دانش آموز میبینن. اما از لحاظ قانونی و ساختاری بله در پایه 7، 8 و اوجش در پایه 9 اتفاق.
یعنی در ابتدایی از نظر قانونی جایی درج میشه که ایشون فرض کنید این دانش آموز در این زمینه گرایش علاقه داره؟
یک برنامه مشترکی رو معاونت آموزش ابتدایی با سازمان ملی استعدادهای درخشان یعنی برگزار میکنه به نام طرح شهاب، که اون طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزانه و خب ظرف 3-4 سال این طرح هی کامل شده تا دیگه باید به 100% رسیده باشه. در اون طرح بله مکانیزم های طراحی شده که به موازات برنامه درسی و به موازات عمل کرد و فعالیتی که دانش آموزان در دوره ابتدایی دارن مستحضر این دیگه، دانش آموزان نمره ندارن در دوره ابتدایی و امتحان کتبی نمیدن، ارزشیابیشون توصیفی و کیفی و فرایندی و عمل کردیه، به هر حال مستندات و کارپوشه بچه ها این رو نشون میده، اما هنوز به عنوان یک جایگاه رسمی برای اینکه یک توصیه نامه‌ای، یه مرقومه‌ای، یه مکتوبه‌ای در پرونده تحصیلی دانش آموزان ثبت و ضبط بشه نیست، ولی یه طرح فوق‌العاده خوبه برای اینکه این هوش‌های چندگانه و این استعدادهای چندگانه دانش آموزان از خانه ریشه میگیره و در دوره ابتدایی به خاطر اینکه فرصت دست‌ورزی و تجربه اندوزی رو بچه‌ها در مدرسه دارن و ماهیت آموزش درس‌ها همراه با بازی، خلاقیت، محیط‌های متنوع یادگیری، کار گروهی هست در نظام جدید آموزشی، به هر حال به حداکثر خودش میرسه. به ویژه این طرح در دوره دوم ابتدایی یعنی پایه‌های 4، 5، و 6 که بچه‌ها از لحاظ انتزاعی و از لحاظ به هر حال مهارت‌های دست‌ورزی هم بزرگتر و پخته‌تر هستن اجرا میشه.
من از صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدم که هدایت تحصیلی در واقع فرایند انتخاب شاخه و رشته هست، یعنی اینکه یه دانش آموز از پایه 7 در بعضی از دروس علاقه و استعداد خودش رو نشون میده و همچنین پایه 8 و در پایه 9 شما میایید انتخاب رشته میکنید. مثلا میگید این دانش آموز با توجه به این نمرات و استعداد و علاقهش باید بره شاخه انسانی یا بره شاخه فرض کنید نظری یا شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش. شاخه معارف هم داریم درسته؟
نه، حالا من اگه اجازه بدین که اصلاح کنم فرمایش شما رو بله. یا جمع بندی کنم، یک فراینده، یعنی از لحاظ قانونی بخشی از سنجش های مشاوره ای برای دانش آموز اتفاق میفته در پایه نهم، که بچه ها در یک سری از آزمون ها و یک سری از فرم ها و نظرسنجی ها شرکت میکنن که خب حتی قبل از کرونا هم غیر حضوری بوده. در پایه هفتم و هشتم بچه ها تنوع این دروس رو میشناسند، با درسی مثل کار و فناوری آشنا میشن، با دروس تحولی آشنا میشن مثل هنر، مثل تفکر و سبک زندگی، که خب این یه قابلیت رو برای دانش آموز فراهم میکنه که خودش رو بشناسه. و بعد شاخه هایی که ما داریم در دوره دوم، شاخه نظری که 3-4 رشته توشه، شاخه فنی حرفه‌ای و شاخه کاردانش هست که حالا به موقعش بیشتر در این خصوص خدمتتون توضیح.
خیلی متشکرم. خب آیه دکتر بازوبندی، یکی از معایبی که در هدایت تحصیلی در گذشته بود این بود که تصمیم نهایی و اصلی رو پدر و مادر و بلخص با درصد خیلی بالای پدر در خانواده می گرفت و عملا سهم دانش آموز خیلی ناچیز بود. مثلا پدر آرزو داشته که پزشک بشه، نتونسته، حالا میخواد فرزندش حتما این مسیر رو طی کنه بدون در نظر گرفتن رغبت، توانمندی و استعداد. از نظر علمی آیا این مسیر مسیر درستی هست؟ چه پیشنهاد و توصیه‌ای دارید برای خانواده؟
بله، همونطور که شما حضرت عالی فرمودین، یکی از مباحثی که متاسفانه الان میبینیم در انتخاب رشته تحصیلی و آینده فرزندانمون تو جامعه میبینیم همینه که شما حضرت عالی فرمودید. خیلی از ماها با اون آرزوهای نرسیده خودمون الان میخواییم از طریق فرزندانمون جامعه عمل بپوشونیم و برسیم، در حالی که شاید فرزند ما اصلا علاقش این نباشه. و متاسفانه خیلی رایجم هست و اوجش رو در رشته تجربی و رشته پزشکی میبینیم که ما الان قریب، یا بهتر بگم بیش از 650 هزار نفر فقط توی تجربی متقاضی کنکور داریم.
یعنی بیش
داریم.
از 60% درصد از متقاضیان داوطلبان کنکور.
بله، بیش از 60% داوطلبان ما فقط از یک رشته علوم تجربی استقبال کردن و اون هم به خاطر رشته پزشکی، در حالی که ما آمار رو میبینیم حدود 6500 نفر پزشکی قبول میشن در کل کشور، همه دانشگاه و همه رشته های حوزه پزشکی. یعنی 6500 نفر از 650000 نفر دقیقا 1%، یعنی بچه های ما 1%شون پزشکی قبول میشن و 99% بچه های تجربی ما به اون چیزی که میخوان نمیرسن و این یعنی عملا هدر رفتن استعدادهای ما در رشته تجربی. یعنی ما 650 هزار نفر رو روانه رشته تجربی میکنیم که به پزشکی برسند، فقط 1%شون یعنی کمتر از 7000 نفر پزشکی میرسن و بقیه میرن سراغ اون رشته هایی که
عملا دوستن. یعنی 99% افراد به اون اهداف خودشون نمیرسن، فقط وقتشون رو هدر دادن.
بله،
درسته.
دقیقا این در حالیه که از این 650 هزار نفر تقریبی که ما صحبتش میکنیم، حدود 4% اینا، یعنی قریب 30 هزار نفر اینا، فقط معدل 20ن. یعنی ما 2-3% از معدل 20مون هم باز به پزشکی نمیتونن برن، 1% میتونن برن. بنابراین این مسئله هست که باید یک تصمیم جدی گرفته بشه. قرار نیست که همه برن پزشک بشن. و باز اینو ما پژوهش انجام دادیم، اینایی که حتی پزشکی هم قبول میشن و میرن پزشک میشن، بعد از فارغ التحصیلی که حالا 7 سال پزشکی میخونن، اون 2 سال سربازی آقایون دارن، حالا خانم ها 7 سال، بعد از 7 سال یا 9 سال باز خیلی از اینا در حوزه تخصصی خودشون هم مشغول میشن.
بله، من خودم دیدم، چند نمونه رو دیدم که پزشکه ولی کار ساختمانی انجام میده، میگه من علاقه ای ندارم به پزشکی.
بله، کم هم نیستن اگه بخواید، آمارهای خیلی زیادی متاسفانه توی این حوزه است. بنابراین به نظر میرسه باید یه تدبیری اندیشیده بشه که به هر حال بچه ها این مسیر رو نرن. و در واقع وقتی متوجه میشیم، وقتی بچه های ما متوجه میشن، دیگه کار از کار گذشته. من یه نمونه رو جناب آقای کمالی عزیز عرض کنم. 2 سال قبل یه دانش آموزی به من مراجعه کرد، پایه نهم بود برای انتخاب رشته، خیلی علاقه به درس نشون نمیداد، ریاضی خوب نمیخوند، به هر حال شرایط به گونه‌ای بود که انگیزه برای درس خوندن نداشت. من گفتم تو چرا درس نمیخونی؟ پرسیدم، یه گفتگویی با دانش آموزمون داشتیم، گفتم من میخوام برم تأسیسات چی بشم، میخوام برم کار فنی بکنم، ولی جو داره هی منو میگه تو برو پزشک شو، برو دکتر شو، برو فلان شو. خلاصه من با خانواده اینشون صحبت کردم، گفتم ایشون خیلی آدم موفقی میتونه بشه در حوزه خودش، چرا میخواید مسیرش رو یه جوری ببرید که الان نمونهش رو میبینید که توی همین متوسطه اول درساشون خوب نمیخونه، معدلش به هر حال افت داشته، در این مرسه نمونه دولتی خوبم درس میخونه. خلاصه اولیا گوش کردن و این آقا پسر رو ما هدایتش کردیم، رفت هنرستان در رشته تأسیسات، فقط تأسیسات هم دوست داشت. یه مسیر دوری رو از خونهشون میره به مدرسه، به هنرستانش، این تحمل میکرد. البته الان که دیگه شرایط بگونه شده در منظر کلاس، تو سال اول و ترم اول ایشون تو کلاسشون 40 نفر بود، با اینکه تو متوسط اولش جز شاگرده آخر کلاس بود، توی اون کلاس شاگرد دوم شد و درسای فنی رو همه اول شد و الان داره فارغ التحصیل میشه به عنوان کسی که تمام مربیانشون به این پیشنهاد کار دادن که تو درس تموم شد، ما از تو میخوایم یه جایی کمک کنی و به ما کمک کنی.
این یعنی هدایت تحصیلی درست. و این هدایت تحصیلی مد نظر ما هستش.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر بازوبندی. خب خانم دکتر دوری، نظر شما نسبت به صحبت‌های آقای دکتر بازوبندی چی هستش و این سوالی که من پرسیدم از ایشون؟
بله، کاملا به درستی آقای دکتر اشاره کردن. ببینید، فرآیند هدایت تحصیلی هدفش اینه که ما به دانش آموز کمک کنیم و پشتیبانی مؤثر انجام بدیم. منظورم از ما اجتماع خانواده، مدرسه و خود جامعه است که خودش رو بشناسه، علائق و سلائقش رو در بیاره، استعدادهاش رو هم در بیاره و تواناییهاش رو، چون علاقه به تنهایی کافی نیست و اون استعداد و اون توانایی و قابلیت هم موثره، و به هر حال چیز رو انتخاب بکنه که دوست داشته باشه. خب خارجی هم میگن دیگه، میگن یا کاری رو دوست داشته باش که کاری رو که انجام میدی دوست داشته باش، یا کاری رو انجام بده که دوستش داری، دیگه جز این وجود نداره. یه تحقیقی کردن ژاپنی ها، گفتن که شما چی کار میکنید میزان رضایت شغلی در مثلا یه قشری بالا بره؟ گفتن این سوال اصلا یعنی چی؟ اگه راضی نیست از اون شغل چرا ادامش میده؟ یعنی میخوام به نگاه و نگرش و اون کانتکست و بافت جامعه توجه بکنیم. خب در این موردی که آقای دکتر فرمودند، یعنی نقش جامعه، خب متاسفانه ما یک فاصله اعتباری و یک فاصله درآمدی بین بعضی از مشاغل داریم. شاید خیلی از خانواده‌ها که توصیه می‌کنن بچه‌هاشون برن مثلا در رشته پزشکی درس بخونن، عاشق رشته پزشکی نباشن. سختی‌هاشو در همین ایام کرونا داریم می‌بینیم دیگه. عزیزان کادر درمان جونشون رو در صف اول گذاشتن. ولی خب نمی‌تونیم هم انکار کنیم که از لحاظ درآمدی به هر حال قوانین ما و شرایط ما به گونه انتظار میره که درآمد پزشک از بقیه اقشار بیشتر باشه. حالا من میخوام فرمایش جناب عالی و آقای دکتر رو اینطور جمع بکنم که نکته مهم اینه، در حال حاضر که آموزش های ما آموزش های غیر حضوریه و ناخواسته مدرسه اومده تو خونه و خانواده ها بیشتر در جریان فرایند یاددهی یادگیری قرار گرفتند، یک زمینه مؤثریه که خانواده ها این مدیریت جریان یادگیری دانش آموز رو ببینند و الان کمک کنند که آیا این دانش آموز وقتی سر زنگ کلاس های مختلف داره کلاس آنلاین برگزار میکنه، وقتی داره از یادگیری معکوس به هر حال اسلاید های بارگذاری شده رو در اون بسترهای تعاملی که مدرسه داره میخونه، وقتی داره خودش مدیریت میکنه، کدوم یکی از این درس ها و زمینه هایی رو که داره توش فعالیت میکنه دوست داره؟ یه اشکالی در روش تدریس و روش یاددهی یادگیری وجود داره که شاید ما بیشتر بر سطح دانش و حافظه داریم تاکید میکنیم و دانش آموز اون لذت واقعی یادگیری رو در فرایند یادگیری کمتر میچشه. الان در آموزش های غیر حضوری روش های مشارکتی و روش های یادگیری فعال آقای دکتر بیشتر هم به کار میره. همین یادگیری معکوس یعنی دانش آموز خودش درس رو میخونه، به دستوراتی که بهش دادن انجام عمل میکنه و بعد در کلاس حضوری تعمیق یادگیری صورت میگیره. به نظرم میرسه که ما الان در آموزش های غیر حضوری ضرورت داره که نقش هام رو باز تعریف کنیم. الان در شرایط شیوع کووید 19 که آموزش غیر حضوریه و مدرسه‌ای وجود نداره که اون اجتماع یادگیری توش باشه، نقش خانواده، نقش معلم به عنوان تسهیلگر یادگیری و نقش دانش آموز هم در فرایند یادگیری متفاوت شده و قطعا در جریان هدایت تحصیلی. و آن چیزی که ما لازم داریم الان اینه که اینها رو در کنار هم به گونه‌ای جمع بکنیم که دانش آموزی که به فرمایش آقای دکتر به شاخه فنی حرفه یا کاردانش علاقمنده، بدونه که دانشگاه یا فارغ التحصیلی اون رو به کار نمیرسونه و کسب و کار آینده در گروه کسب مهارت‌ها و شایستگی‌های پایه‌ایه که هم سند تحول بهش اشاره کرده و هم در اهداف دوره‌های تحصیلی یک تربیت متوازن چند ساعتی مد نظره. به نظرم میرسه که در این مقوله ها ما میتونیم بیشترین کمک رو کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. آقای دکتر بازوبندی عزیز، ببینید اگر ما عوامل اصلی موثر در هدایت تحصیلی رو، یکی استعداد در نظر بگیریم از نظر روانشناسی، یکی همون بحث رغبت، و یک عامل سومی هم هست تحت عنوان مثلا عوامل دیگه مثل نیازهای جامعه یا همون تفکرات افراد، فرهنگ اجتماعی مردم، در اصل این دوتا مقوله اول مهمترین مقوله است، ولی ظاهراً در عمل مقوله سوم خیلی داره نقش نمایی میکنه. میشه اینو بیشتر توضیح بدید؟
بله خانم دکتر، اشاره فرمودن به این مسئله. ببینید الان بچه های ما با نسل قبلی یا نسل ما خیلی متفاوتن. اینا دقیقاً همه چیزو با خطکش اقتصاد میسنجن. یعنی بچه ها حتی تو مسائل فرهنگی هم که شما با اینها داری کار میکنی میبینی نیم نگاهی به اقتصاد دارن. همین الان خیلی از دانشجو معلم های ما، دانشجوهای دانشگاه های مختلف، بخشی از کار میبینی تو فضای اقتصادی و بورس و نمیدونم فلان از این صحبت ها دارن سیر میکنن. بنابراین اینو حالا چه خواسته چه ناخواسته جامعه به این شرایط به این بچه ها تحمیل کرده یا خودشون دنبال این هستن، بحثیه که به هر حال بحث روز دانش آموز ما هست و دانش آموز دنبال اینه که حتی دختر خانم ها، حالا یه وقت بیشتر آقا پسرهایی مسئله رو داشتن، الان دختر خانم ها هم میبینیم بحث اقتصادی براشون مهمه. یعنی در انتخاب رشته دارن بحث اقتصاد و رفاه و یه سری مسائل که به هر حال شاید اشتباه نباشه، به هر حال این بحثیه که دانش آموز تفکر غالب شده. به نظر میاد باید یه مقداری تو این زمینه ها، حتی به نظر من توی درسای در سرفصل ها و کتاب ها هم به این دغدغه بچه ها بپردازیم. یعنی بچه ها شاید نیازشون اینه که اقتصاد رو ما در نظر بگیریم، شاید اقتصاد شاید نابسامان یا بهتر بگیم اقتصاد نامناسبی که اطراف اونها رو در بر گرفته این تأثیر داره. و حالا اون روش‌هایی که روش تدریسی که خانم دکتر اشاره فرمودن به درستی، مثل کلاس‌های درس معکوس و روش‌های جدیدی که امروزه از طریق بستر مجازی داره اعمال میشه، اونا در اولویت‌های بعدی قرار گرفته و فرمایش شما درسته، این بحث اقتصاد داره تعیین کننده میشه. همینجور که کنکور الان داره برای معلمای ما تعیین کننده میشه. یعنی بعضی از درسای ما که ذریب کنکور کمتری دارن، خب کمتر مورد اقبال دانش آموزان و همکاران ما قرار میگیره. در هر صورت به نظر میرسه این جدیه و فرمای شما درست.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. ببینید واقعا یکی از دغدغه‌های مهم مردم این هستش که بچه‌هاشون رو به یک شاخه و رشته‌ای که خب به هر حال شما هم در جریان هستید و هم اشاره کردید، مثلا زیر گروه پزشکی بفرستن، در حالی که بعضی از رشته‌های ما مثلا مثل اقتصادی که اشاره شد، یا مثلا فرض کنید حقوق بین‌الملل، از نظر سیاست، علوم انسانی، خب اینها واقعا ما خلل رو در اینجا حس میکنیم. چه کار دارید میکنید توی هدایت تحصیلی؟ چه برنامه‌ای بابت این قضایا دارید؟
من اجازه میخوام یه نکته ای رو در تایید فرمایش آقای دکتر اول عرض کنم. ببینید، همونطور که گفتن ما در تربیت چند ساعته ساعت تربیتی اقتصادی و حرفه‌ای داریم. یعنی اصلا یکی از ماموریت‌های آموزش پرورش اینه که از دوره ابتدایی تا پایان پای دوازدهم قابلیت این مهارت رو که به کسب و کار و امرار معاش و درآمد حلاله هم در برنامه درسی ملی و هم در سند تحول بهش اشاره شده. ما یه درسی داریم به نام درس کارآفرینی که درس اختیاریه، ولی همونطور که گفتن جز کم اهمیت ترین درس ها تلقی میشه، به خاطر اینکه متاسفانه ما به یه قدمت 100 ساله اعتبار و جایگاه رو به مدرک تحصیلی صرف سنجیدیم، نه به شایستگی و مهارتی که اون فرد داره. همین الان بچه‌ای که به هر حال پذیرش میشن یا میخوان برن در یک دانشگاه خارجی یا یک کاری بکنن، اصلا پیشنهاد کار دارن از طریق کارگر ماهر میخوان برن خارج از کشور، صرف نظر از این که مدرک دانشگاهیشون چیه، آقای دکتر بهشون میگن چی بلدی؟
مهارت.
و اون مهارت و شایستگی پایست که راه گشاست. ما در هدایت تحصیلی دقیقاً حلقه مفقودمون اینه. ببینید، ما فارغ التحصیل رشته کامپیوتر کم نداریم، مهندس کامپیوتر کم نداریم، ولی شما اگه برای مدرسه خودتون یک تقاضا بدید و بخواید از بین 100 نفری که میاد 2 نفره که شاید اون استانداردی رو که به عنوان صلاحیت حرفه‌ای اون کار شما احتیاج دارین داشته باشه. آن چیزی که در آموزش پرورش مهمه در هدایت تحصیلی همینه. اولا اینکه ما یک وظیفه‌ای داریم برای شناسوندن رشته ها. فرمایش شما رو میخوام الان پاسخ بدم. ما اطلس مشاغل رو به تفکیک استان تکلیف داشتیم که به همکاران ما در حوزه معاونت محترم پرورشی که خب میدونید مشاوران ما زیر مجموعه اون شاخه هستند، اینا رو در واقع احصا کردند. اصلا در همین رشته علوم تجربی که شما فرمودین بجز پزشکی و پیراپزشکی ده ها رشته پولساز و درآمدساز دیگه وجود داره که مقفوله. چرا؟ چون تیتر نداره، دکتر نیست، مهندس نیست. ما از لحاظ فرهنگی بسیار به این عبارات وابسته ایم، فکر میکنیم این ستاره هایی که روی دوش این افراد میشینه براشون عزت و احترام میاره. تا حدی هم هستا، یعنی آقا پسری که میخواد بره ازدواج کنه اگه بگه من فوق لیسانس فیزیکم میگن خب، ولی اگه بگه من مهندس صنایعم، در صورتی که تو دنیا تولید علم جایگاهش به مراتب از رشته های مهندسی شاید بالاتر باشه. به نظرم میرسه یکی از ماموریت های ما اینه که رشته های های تک رو، رشته های نوظهور رو، رشته هایی که به نانو تکنولوژی، به بایوتکنولوژی، به آیتی، به علوم شناختی مرتبطه احصا کنیم، به بچه ها بشناسونیم. و به نظرم میرسه نقش رسانه آقای دکتر کمالی در این زمینه، شخصیت پردازی که برنامه ها و سرگرمی هایی که در صدا و سیما جراید پرشمار، اینها از این عناوین فاصله بگیرن.
ببینید، ما پیشنهادی که داریم اینه که ببینید همیشه افراط و تفریط کار ما رو خراب کرده. گاهی وقتا ما سیاستمون این هستش که رشته های علمی و کاربردی رو افزایش بدیم، از یک طرف دیگه رشته های علمی و بنیانی رو، حالا من میخوام بگم که باید یک کاری کرد که واقعا متناسب هر دو رو داشت.
یه وقتی
نباشه از هر دو طرف بیفتیم.
پاسخ شما فقط یک آینده پژوهی موثره. یعنی در همه کشورهای پیشرفته دنیا یه مراکزی هستند که الان تخمین میزنن در 10 سال آینده که یک دانش آموز پایه دهم 3 سال باید درس بخونه، چند سالم باید دانشگاه یا مهارت به دست بیاره، وقتی وارد بازار کسب و کار میشه ما به چه تعدادی مهندس، به چه تعدادی فیزیکدان.
خب نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید خانم دکتر.
ما این خلأ رو الان داریم.
خب من میخوام ببینم که آموزش پرورش این آینده پژوهی رو برای هدایت تحصیلی بچه ها انجام داده.
خب ببینید، آیا آموزش و پرورش یکی از تکه های نقشه جامعه علمی کشوره در چشم‌اندازی که برای کشور تهیه میشه؟ خودتون مطلع.
اما مهمترینه.
من فقط برای استحضار دوستان عرض میکنم، ما در توسعه متوازن هر ساله به استانها و به کشور یک عددی رو میدن. مثلا ما در اداره کل شهر تهران مکلفیم در سال تحصیلی 1398-99 40% دانش آموزانمون رو به شاخه فنی حرفه‌ای کاردانش هدایت کنیم و 60% بچه ها به شاخه نظری برن. خب شما میدونید از کجا این عدد در اومده؟ ما نمیدونیم، یعنی همون حلقه مفقوده آینده پژوهی. آیا مرکز مستقلی اومده رصد کرده که ما در 5 سال آینده، در 10 سال آینده به این تعداد تکنسیان ماهر یا نیمه ماهر احتیاج داریم؟ و یا آیا وقتی بچه ها رفتن فنی حرفه‌ای و کاردانش دیپلم گرفتند